اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان بلطف حق متعال و در ظل عنایات امام زمان سلام الله علیه. آغاز میکنیم بخش اول از جلسه 281 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام رو در خدمت کتاب شریف مکیال المکارم هستیم. جلد اول، بخش چهارم، ذیل حرف قاف، شماره نهم. در خانش روایتی از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه رسیدیم به بخش دوم فرمایش حضرت، که پس از سخنان وجود مقدس امام امیر المؤمنین سلام الله علیه، جناب اسبق ابن نبات از جای بر میخیزد و عرضه میدارد که یا امیر المؤمنین، بزرگواران مستحضر هستند که ما توفیق پیدا کردیم این روایت رو مبسودتر از آنچه که به نظر می رسید بهش پرداختیم و 47 ویژگی که امیر المؤمنین سلام الله علیه به جناب سعسعه فرمودند که اینها را به خاطر بسپار با هم مرور کرد. اینجا یکی دیگر از اصحاب امیرالمؤمنین سوال میپرسه. خب میخوایم این قسمت رو با هم بخوانیم و یه مقداری تأمل بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسبق ابن نباته از جای برخاست و عرضه داشت یا امیرالمؤمنین دجال کیست؟ فرمود دجال صایب ابن صایب سید است. بدبخت کسی است که او را تصدیق کند و نیکبخت آن است که او را تکذیب نماید. از شهری که آن را اصفهان می نامند، از روستایی که یهودیه خوانده می شود بیرون آید. چشم راستش ممسوح است و چشم دیگرش در پیشانی مانند ستاره صبح می درخشد و در آن لکه‌ای باشد که گویی به خون آمیخته است. میان دو چشمش نوشته این کافر است که هر با سواد و بی سواد آن را می خواند. به دریاها فرو می رود و آفتاب با او می گردد. در مقابلش کوهی از دود و پشت سرش کوهی سفید می باشد که مردم می پندارند نان است. در زمان قحطی شدیدی خروج می کند و خر سفیدی سوار است که هر گامش یک میل می باشد و آگاه به آگاه یک میل می باشد و آبگاه به آبگاه زمین برایش نور دیده می شود و به هیچ آبی نگذرد مگر اینکه تا روز قیامت فرو رود. با صدای بلندی که شرق و غرب بشنوند فریاد بزند به سوی من آیی دوستان من، که منم آنکه آفریدم و درست کردم و تقدیر و هدایت نمودم. انا ربکم الاعلا. آن دشمن خدا دروغ می گوید، او یک چشم است، غذا می خورد و در بازارها راه می رود. به راستی که پروردگارتان نه یک چشم است، نه راه می رود و نه زوال دارد. تعالی الله علوا کبیرا. خداوند از آن پندارها بسی برتر است. بدانید که بیشتر پیروانش اولاد زنا و دارای پوستین‌های سبز هستند. خداوند عزوجل او را در شام بر سر گردنه‌ای به نام عفیق خواهد کشت. او 3 ساعت از روز جمعه گذشته به دست کسی که حضرت مسیح عیسی ابن مریم پشت سرش نماز می خواند کشته می شود، همانو که بعد از آن تامه کبرا در همکوبنده بزرگ خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. نه حالا تا این قسمت رو یه نکته های عرض بکنیم خدمتتون. ممسوح اجازه داده شده. یک میل یا یک مایل 1.6 کیلومتر، این که گفتن هر گامش یک میل است. آبگاه به آبگاه، آبگاه یعنی تالاب، در ادامه سرکار خانم عبارت رو جور دیگری تلفظ کردن، در نوردیده می شود. آبگاه به آبگاه، زمین برایش در نوردیده می شود. خب
پس تو کتاب نور دیده نوشته البته.
خب پس اصلاح
نه کتاب اشتباه کرده نه کتاب نوردیده نوشته.
ببینید نور دیده با نوردیده، نوردیده با نور دیده یه جور نوشته میشه.
ممکنه شما فرمودین در نوردیده، ولی درشو برای ما ننوشته، فقط نوشته نوردیده، حتی اعراب نون و واو هم گذاشته.
خب در نوردیده با نوردیده میشود، خیلی فرقی نمیکنه، ولی نور دیده غلط.
مال ما پس نوشته نور دیده.
بسه ببخشون، در نوردیده رو فرمودیم به معنای
در نوردیدن، یعنی برایش پیموده می شود. عبارت دیگری در اینجا به نظرم نمی رسه که الان توضیح لغوی بخواد. حالا میایم سراغ خود مد. فرمودن دجال ساید ابن ساید یا ساید ابن سید است. این اسم اسم حقیقی است یا اسم مجازی است نمیدانیم. اگر کسی بچه‌اش رو ساید بذارد به این نیت که او دجال شود، آیا مثلا این حتما همون فرده؟ یا اگر کسی اسم فرزندش یه اسم دیگری بود، حالا اسمی نمیبرم که در اطرافیان یهو خدای نکرده ذهنمون متبادر به کسی نشه، میخواستم یه اسم خیلی پرتی بگم، دیدم باز اسم پرتم ممکنه یهو از نزدیکان کسی باشه، یه اسم دیگری بذاره، ممکنه او دجال باشه. بله، پس فعلا ما بر اساس اسم نمیتونیم الان بگیم فلان فرد است یا فلان فرد نیست. بدبخت کسی است که او را تصدیق کند و نیکبخت آن است که او را تکذیب نماید. خدا را شاکریم که تا الان متذکریم که اگر کسی ما را به ناحق بخواند او را تکذیب میکنیم، ولی به خدا پناه میبریم از این که در اون زمان بر اساس شهوت، بر اساس هوس، بر اساس خدای نکرده ازدواج‌های فامیلی، بر اساس قومیت، بر اساس اینکه این ایرانیه، اون عربه، اون ترکه، ما خدای نکرده به راه خطا برویم. راه عملیش چیه؟ این است که بزرگواران نیت کنند و توجه بکنند و اهتمام بکنند. همین امروز این کتاب رو در کنار جانوازشون بگذارند و سعی کنند در طول این هفته چند نوبت، 100 مرتبه در سجده خدمت حق متعال عرضه بدارند که الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، یا نیت کنند از طرف خودشون، همسرشون، فرزندانشون، اهل خانه و برادر و خواهرشون و دوستان جلسه شون، الهی لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا. یکی از کارهایی که ما باید سعی کنیم برای عملیاتی کردن آنچه میخوانیم نسبت بهش توجه کنیم اینه که چیزایی که میخونیم و فقط در محفوظات و جلسه نگذاریم، اینا رو در عمل، در عمل وقتی من نگرانم که نکنه خدای ناکرده، نعوذ بالله، پناه بر خدا، خدا اون روز رو بر ما نیاورد که ما تصدیق کنیم دجال و دجالیان رو، خب باید به خدا پناه ببریم. این پناه بردن به خدا باید در عمل و برنامه های روزانه و هفته ما خودش رو نشون بده. از شهری که آن را اصفهان می نامند، از روستایی که یهودیه خوانده می شود بیرون آید. سوال: آیا الان ما روستایی به نام روستای یهودیه در استان اصفهانی که ما فعلا می شناسیم داریم یا نه؟
خیلی نداریم استاد. سلام علیکم.
سلام علیکم. ممکن است که ما یک روستایی داشته باشیم، مثلا اسم روستا شلغم آباد باشه، ولی بین خودشون از قدیم اونجا به یهودیه مشهور باشه، ممکنه؟
روستا نیست استاد، شهر خیلی کوچیکیه با جمعیت خیلی کم، اسمش چیز دیگه ایه الان، ولی زبانشون یهودیه، به یهودی صحبت میکنن.
آها، ممکنه. بنابراین یه گزینه دیگه‌ش اینه که مثلا یک منطقه ای باشه که به زبان یهودی صحبت کنن، اسم اون منطقه یه چیز دیگری باشه. من مدل دیگر، فرضیه دیگری که گفتم این بود، گفتم توجه به زبانش نداشتم در اون عرضم، گفتم یه منطقه ایه، ما اون رو به نام شلغم آباد میشناسیم مثلا، ولی خودشون پیرمردا و پیرزنای قدیمی میگن اینجا مثلا یهودی است. گفتم ممکنه این باشه؟ بله، ممکنه یک روستایی یه نام دیگری داشته باشه، اما چون مثلا زبانش یهودی باشه یهودیه نامیده شود در روایت، ممکنه. ببینید هیچ کدومو با قطعیت نمیخوایم صحبت کنیم. دیگه چه احتمالی وجود داره؟
استاد ببخشید، میشه این دوستمون اسم اون شهر رو بفرمایم بگم؟
نه دیگه، نباید بگم. خب دیگه چه احتمالی وجود داره؟
استاد خواهش میکنم
بفرمه.
توی اینترنت سرچ میکنی؟ هست یه چیزی با اسمش و یه تاریخی هم دربارش گفته که اصلا قوم یهود به اونجا تبعید شدن.
بله، وقت تو استان اصفهانه.
بله.
الان ولی ممکنه اسمش چیز دیگه ای باشه.
بله، الان اسمش چیز دیگه است، خلاصه ای از همون یهودیه.
بسیار. پس باز ببینید، اینا در حد احتمال، این که من عرض کردم که اسمشم لازم نیست بگیم، به خاطر اینکه ما نمیتوانیم تعیین کنیم که این روستا، اون منطقه، اون شهر، حتی ممکنه اون منطقه ای باشد بعدن، حالا خدای نکرده در زلزله ای اون شهر ویران بشه، یه روستایی ازش باقی بماند، اون روستا به جهتی مثلا یهودی نامیده شود و بعد از اونجا یک فردی به دنیا بیاید. ما درباره علائم ظهور، حتی راجع به خروج دجال، جزء اون روایاتی که به اصطلاح تعبیر علائم حتمیه داره، خروج دجال ذکر نشده. ولی اگرم فرض کنیم که ذکر شده باشد، خب ما یه قاعده کلی راجع به علائم ظهور داشتیم که قبلا گفتیم، اگر ابهامی داشت بعد بپرسیم توضیح میدیم. حالا چیزی که خودش را نمیدانیم چه تاریخی هست، در چه شرایطی هست، با چه مختصاتی رخ میدهد، کدام اصفهان مد نظر است، اصفهان این سال قبل یا این سال بعد، اصلا آیا این اصفهان منظور اصفهانی است که مثلا در ایران است یا در یک کشور دیگر است، اینا رو نمیدونیم. بنابراین نباید جوری عمل بکنیم که گویی داریم یک مصداق یقینی رو تعیین. چشم راستش ممسوح است و چشم دیگرش در پیشانی مانند ستاره صبح می درخشد. و در آن لکه‌ای باشد که گویی به خون آمیخته است. ممسوح اجازه داده شده، به یه معنای یعنی بازه، یعنی قابل دیدن است یا به اصطلاح بیناست، هر جوری بخوایم توضیح بدیم با این لغت. خب الان اگر یه نفری چشمی در پیشانی داشته باشه، آنچنان که یه زمانی یه تصاویری هم پخش میکردن که مثلا یه بچه به دنیا اومده یه چشمی در پیشانی داره، البته اون بچه‌ای که عکسش رو انداخته بودن اینجوری نبود که یه چشم درست داشته باشه یه چشم دیگه در پیشانی باشه، هم یه چشم در پیشانی داشت. آیا واقعا منظور این است که یک چشم دیگر در پیشانی داره، این که مثل ستاره صبح می درخشه یعنی چی؟ مثل نورافکنه توی پیشانی؟ این که درش لکه خونی باشه مثل ماها که مثلا یک مویرگی از چشم کسی مثلا پاره میشه خود چشمش خونی میشه، اینه منظور؟ میان دو چشمش نوشته این کافر است که هر با سواد و بی سواد آن را میخواند. خب اگر یه چشمش تو پیشانی باشه، یک چشمش شبیه چشم افراد معمولی باشه، یعنی باید این نوشته یه جوری کج باشه دیگه، یعنی بین دو چشم فرمودند. آیا منظور اینه؟ آیا منظور این نیست که مثلا یه چشم چپی داره ولی اون چشم چپش نابیناست، بین این دو چشمش مثلا این عبارت دیده می شود ولی در پیشانی هم یک نشانه ای داره؟ آیا منظور از اون چشم در پیشانی این است که واقعا یک حدقه چشمی در پیشانی داره یا نه معنای دیگری داره؟ این که نوشته می شود که هر با سواد و بی سوادان را می خواند به چه معناست؟ یعنی بی سواد که نمیتونه بخونه، احتمالا منظور این است که بی سواد متوجه میشود، یا نه بی سوادا چی نمیتونن بخونن اینو میتونن بخونن، معناش چیه؟ به دریاها فرو میرود، این فرو رفتن به دریاها یعنی با کشتی میتواند وارد دریاها بشه یا نه در دریاها فرو میرود، در عمق دریاها میره، چه نکته ای داره این؟ آفتاب با او میگردد، آیا منظور این است که او نسبت به آفتاب محوریتی داره و سلطه ای داره، یا منظور این است که او همچون آفتاب که سرزمین ها رو در می نوردد، او هم سرزمین ها رو مثل آفتاب طی میکنه و جوری حرکت میکنه که همیشه در روز باشه و نه در شب. در مقابلش کوهی از دود و پشت سرش کوهی سفید است که مردم میپندارند نان است. در تصور برای کسی که میخواد اینو طراحی بکنه ممکنه در مقابلش یه دودی باشه، پشت سرش هم مثلا یک به اصطلاح چیزی شبیه گرده نانی باشه، اما آیا منظور اینه؟ یعنی این هر جا میره اینجوری دیده میشود؟ آیا این تصرفی است که اجنه میکنند یا شیاطین میکنند؟ آیا واقعا اون چیزی که در مقابلش هست و پشت سرش هست از همین جنس مادی است یا نوعی ایجاد تخیل و توهم در مخاطب است؟ در زمان قحطی شدیدی خروج می کند و بر خر سفیدی سوار می شود. آیا منظور از قحطی شدید همین است که ما بگوییم مثلا در یک منطقه نان و مثلا غذا کم است، یا منظور دیگری است؟ ممکن است اینجا منظور این باشد که مردم در احتیاج شدید به فهم و معرفتند و قحطی نسبت به علم و عالم وجود داره و او از این موقعیت سوء استفاده میکنه و مردم رو به گمراهی میکشانه. آیا این که بر خر سفیدی سوار می شود واقعا منظور چهار پای سفیده؟ این که هر گامش این مقدار از کیلومتره، این هر گام این خر سفید است و اگر چنین است اون خر ویژگی دارد، یک شاخصه ویژه‌ای دارد در حمایت و تسلط شیاطین است، اجنه غیر مؤمن او رو حرکت میدهند این گونه، یا نه خود این حیوان چهارپای ویژگی هایی داره. این که تالاب به تالاب زمین برایش در نوردیده می شود به این معناست که در این عبور به راحتی فتح می کند، به راحتی تصرف می کند، انگار زمین خودش رو در مقابل او تسلیم می کنه، یا نه خود زمین در برابر او در نوردیده میشه، یعنی انقدر این گام ها ویژه است که انگار زمین داره زیر پای او حرکت میکنه. به چه معنا؟ به هیچ آبی نگذرد مگر اینکه تا روز قیامت فرو رود. آیا منظور این است که اگر به آبی برسد اون آب یا اون تالاب که در خط بالا اشاره شد خشک میشه؟ آیا این فرو رفتن منظور این است که اون آب به درون زمین فرو می رود تا انشالله مثلا در زمان ظهور حضرت دوباره از زمین بجوشد، یا معنای دیگری داره؟ با صدای بلندی که شرق و غرب بشنوند فریاد بزند به سوی من آیید دوستان من، منم آن که آفریدم و درست کردم و تقدیر و هدایت نمودم، انا ربکم الاعلا. آیا این صدا به شکل معجزه آسایی به گوش دیگران میرسد؟ این تصرف توسط او چگونه رخ میدهد؟ آیا این صدا همان صدا یا شبیه صدای شیطان نیست که قبل از ظهور حضرت شنیده میشود و مردم را به گمراهی و به عثمان دعوت میکند؟ آیا اینجا این صدا صدای خود اوست؟ صدای جنود اوست؟ صدای شیاطین و اجنه است که او رو دارن یاری میدن؟ یا نه صدای او به شکل دیگری به گوش همگان میرسد، خدای متعال این زمینه آزمون رو فراهم میکند که کسی بتواند مردم را دعوت بکنه به گمراهی و مردم با عقلی که خدا بهشون داده و حجتی که برشون تمام کرده آزمون بشن؟ آیا ممکنه این صدای بلند با استفاده از برخی از تکنولوژی های عصر خروج باشه، خروج دجال؟ یا نه حتما باید یه چیزی باشه غیر از استفاده از ابزارها و رسانه‌ها و این یافته های بشری؟ امیرالمومنین فرمان آن دشمن خدا دروغ میگوید، او یک چشم است، غذا میخورد و در بازارها راه میرود. حضرت اینجا میخوان اشاره کنن که وقتی او میگه من خدای شما هستم، خدا که یه چشم نیست، غذا نمیخوره، تو بازار راه نمیره، که خدا راه نمیره، خدا زوال نداره، تعالی الله علوا کبیرا، خدا برتر از این اندیشه ها. بدانید که بیشتر پیروانش اولاد زنا و دارای پوستین های سبز هستند. بیشتر پیروانش کسانی هستند که نطفه های پاک ندارند. حضرت نفرمودن همه، یعنی ممکن است کسانی نطفه های پاک هم داشته باشند، اما به خاطر کثرت گناه، به خاطر نافهمی، نه به خاطر اینکه حق و باطل را نفهمند، خدا حجت رو تمام میکنه، نه به خاطر گمراهی جهلی که خودشون درش مؤثرن، پیرو به او بشوند. حتما این نیست که فرد باید خلاصه نطفه ناپاکی داشته باشه. پوستین های سبز دارند یعنی چی؟ یعنی اینا لباس یک رنگشان سبز است. آیا این پوستین معناش همون پوستین است؟ معناش یه کاپشنیه؟ معناش یه چیز دیگری است؟ آیا اصلا این پوستین معناش چیز ظاهری است یا یک حقیقت باطنی داره؟ خداوند او را در شام بر سر گردنه‌ای به نام عفیق خواهد کش. خدا خواهد کش یعنی چی؟ خدا به وسیله حجتش، نمایندهش، ولیش او را خواهد کشت. او 3 ساعت از روز جمعه گذشته به دست کسی که حضرت مسیح عیسی ابن مریم سلام الله علیه پشت سرش نماز میخواند کشته میشود. حضرت به یه اشاره این میرسونن به وجود نازنین صاحب الزمان، به دست کسی که حضرت مسیح پشتش نماز میخواند. همانا که بعد از آن تامت الکبرا خواهد بود. چه شرایطی پیش خواهد آمد؟ تعبیر حضرت این است که یک درهم کوبیده شدن بزرگ. آیا این به این معناست که پیروان دجال تار و مار می شوند؟ به این معناست که کفار تار و مار می شوند؟ به این معناست که زمین یک تحولی درش رخ می دهد؟ خب این تیکه روایت رو من البته دیگه بینش مکس نکردم، این تیکه روایت رو با هم دیگه خواندیم همراه با علامت سوال هایی که می توانست فهم ما را در رجوع به روایات به اصطلاح کمک کنه و افزایش بده.
استاد ببخشید یه سوال داشتم.
بله الان وقت سواله، بفهم.
میخوام ببینم که اینجا زده که هر گامش 1 میل می باشد، یعنی راه رفتنش هم پس غیر طبیعی هستش دیگه، چون هر یه گامش 1 کیلومتر رو خورده ای میشه، درسته؟
خب من اینو تو توضیح گفتم ها.
بله من یه لحظه
بله این سوال بود، یعنی باز من اینجا چند تا سوال طرح کردم. اصلا آیا اینجا منظور حرکت اون چهارپایی است که او برش سواره یا نه حرکت خودشه؟ به نظر میرسه در ظاهر اون چهارپایی که بر اون سواره این گونه حرکت میکنه. حالا این معناش چیه؟ آیا اون چهارپا ویژگی خاصی داره یا نه مثل این میماند که یک کسی عادی راه بره ولی اجنه ولی شیاطین کمکش کنند این راه سرعت بیشتری پیدا کنه؟
درست.
این برای ما الان روشن نیست ولی داریم متن روایت رو میخونیم. بله
استاد، میخوام ببینم که دجال اسمش داخل قرآن اومده یا نه.
شما کلمه دجال رو سرچ بکنید ببینید تو قرآن دجال داره یا نه.
دستشون
بله. سوال، ابهام، تکمله، توضیح.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
اولش فرمودین در مورد اسمش، درسته؟
بله.
الان غیر از دجال پس اسم دیگه ای هم داره؟
بله میتونه اسمای دیگه هم داشته باشه.
بعد سال دوم این که الان متولد شده؟
نمیدونیم.
اینو هم نمیدونیم.
بله.
کی متولد میشه رو هم نمیدونی؟
نمیدونی. بله.
زنده باشی.
سلامت باشی. حالا یک نکته مهمی رو که قبلا گفتیم میخوایم خانم حاج مولا علی برای ما بگن. خانم حاج مولا علی، من این جمله رو میگم شما کامل کنید. ما گفتیم در روشنترین شرایط نسبت به علائم ظهور ما منتظر علائم ظهور بگید.
ما منتظر علائم ظهور هستیم.
نمیشیم.
نیستیم. دوباره تکرار کنم، اگر ابهام داشت بگید من توضیح بدم. خانم حاج مولا علی، ما در روشنترین تعابیر نسبت به علائم ظهور، الان ما این تیکه روایت که خوندیم که من سوالات متعدد رو کنارش برای شما گفتم، در جایی که کاملا هم برای ما روشن باشه راجب یکی از علامتهای ظهور امام زمان علیه السلام، یعنی علامتهایی که پیش از ظهور حضرت رخ میدهد، ما در همون شرایط هم منتظر علائم
نمیشه.
چرا؟ چون یک، ممکن است علائم رخ بدهد ولی به هر دلیلی ظهور امام زمان سلام الله علیه به اصطلاح با کمی تأخیر نسبت به اونها باشه. دو، ممکن است علامتی رخ بدهد، ما فکر کنیم این علامت همونی که در روایات گفته شده، اما علامت جور دیگری به شکل دیگری با یه فاصله بسیاری بعداً مجدد رخ بده و شکل تامتر و کاملتری داشته باشه. سه، ممکن است خدای متعال به حکمتش و اراده اش و لطفش ظهور امام زمان را مقدر کند بدون اینکه هیچ علامتی حاصل بشود. اصلا نه دجالی به دنیا بیاد، نه خروج بکنه، حضرت اذن بدهند همین امروز حتی معطل جمعه هم نشود، همین امروز اذن ظهور امام زمان داده شود. نکته بعدی، ما نمیدانیم که برخی از این علامت های ظهور اصلا واقعا معنای دقیق قابل مشاهده ای مثل اونی که ما فکر میکنیم داره یا نه یک معانی و اشارات باطنی داره. یعنی واقعا دجال یه آدمی است که زائیده میشود این گونه، یا توضیحات دیگری دارد. حالا ما خیلی از توضیحات رو برامون نگفتن، بخشی از توضیحاتی که برامون گفتن به دستمون نرسیده به خاطر غلطهای سقیفه و پیروان سقیفه، بعضیش هم مثلا ما بهش مراجعه نکردیم، معروف صاحب مکیال ندیده، تو کتاب مثلا بهار نیمده، توی کتابی نوشته شده ما دستی بهش ندیم، نمیدونیم. بنابراین با یک عبارت در یک روایت ما نمیتوانیم راجع به ظهور امام زمان تعیین وقت و موقعیت کنیم. پس اساساً ما در انتظار نشانه های ظهور یا نشانه های خروج دجال یا نشانه های خروج صوفیانی نیستیم و یکی از آسیب های مطالعه راجع به علائم ظهور این است که افراد به جای انتظار صاحب الزمان انتظار صوفیانی رو میکشن. به یه عبارتی، برای اینکه تلخی کار رو به شما منتقل کنم و الا در واقع که این انشالله نیست، به عبارتی به جای اینکه منتظر مصلح کل باشند، منتظر خیر مطلق باشند، منتظر خروج صوفیانی هستند که بیاد و یه عده از شیعیان و دوستان امیرالمومنین بکشه. اصلا درجه توجه یه 180 درجه برمیگرده. به همین جهت پیشنهاد میکنم، توصیه میکنم بزرگواران رو، هم خودشون، هم همسران و فرزندانشون، هم اطرافیانشون رو نسبت به مطالعه از کتابهای علائم ظهور به صورت مشخص و تخصصی، مثلا طرف بره دنبال این بحثا، باز بدارن. حالا یه کتاب مهدوی هست میخوانند، یه فصلش، یه قسمتش راجع به علائم ظهور یه چیزی میگه، خب فرموده بالاخره این به عنوان یه اطلاعاتی راجع به روایاتی که آمده یه چیزایی شنیدیم. ولی ابدا، خصوصا گاهی بچه ها تو مدرسه یه معلمی یه جمله میگه، میافتن تو این خط. البته اگر معلم ها بگن کار خراب میشه، یعنی یه خورده ممکنه مشکلاتی در نظام تربیت هم پیش بیاد، ولی شما حواستون باشه شما خلاصه عامل این به خطا رفتن ها نشوید. کتاب علائم ظهور نخرید. راجب علائم ظهور کتاب بهتر فروش میره تا راجب راه های بندگی خدا. شما نخرید. اگر در خانه دارید به جوی آب بریزید، تو کتابخونه هم نذارید. باز بعضیا میرن اونجاها، بعد بعضی از این مطالب اونها رو به درگیری های میاندازه، بعضیاش نظامات توحیدی افراد رو به هم میریزه. یعنی نگاهشون و رویکردشون نسبت به حق متعال خدای مهربان صاحب الزمان تغییر میکنه، نسبت به دعای بر فرج وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه به اصطلاح ساکت میشن. خیلی مشکلات پیش میاره. علائم ظهور نخوانید، علائم ظهور ترویج نکنید. کسانی که از علائم ظهور خیلی سخن میگن، دوروبرشون، دوروبر منبرشون، مطالبشون، کانالشون نرید. خودتون و بچه هاتون رو مراقبت کنید از اینکه این یک امر تاریخی موجب سقوط برای ما و اطرافیان و عزیزانمون در موضوع مهدویت و گاهی اوقات حتی توحید بشه. خب یک دست الان بالاست، بفهمید.
ببخشید استاد، من خواستم بپرسم تا چرا به این حجم زیاد این روایات به این صورت گفته شده؟ یا شاید فرمودین من در خاطر، یعنی الان با این توضیح زیادی که راجع به نرفتن دنبالش به این صورت جد فرمودین، الان من اون دوباره این برام ایجاد شد که چرا اینجوری گفته شده. حالا به ذهنم میرسه که باید احتمالاً برای این باشه که یه ذره امید بده به آدم که مثلا همچین اتفاقاتی میفته، یه پیشبینی هایی بالاخره وجود داشته و این اتفاق افتاده. ولی میشه بازی توضیح بفرمایید؟
من توضیح رو با یه مثال عرض میکنم، امیدوارم که این مثال خوب منتقل بشه چون مثال مهم است. یک روشی در قرآن از روش های طلاق دادن همسر ذکر شده که تقریبا در مجامع اسلامی مورد توجه نیست. اگر فردی چنین کند خلاصه همسرش بر او حرام می شود. خدایا این همه موضوع، این همه شکل، خلاصه حتی جدا شدن وجود داشته، خدای چرا این را در این آیه قرآن اشاره کردی؟ الان نمیخوام وارد اون بشم، ولی یه زمانی اگه دوست داشتید آیهش هم براتون توضیح میدم. چطور این رو بیان فرمودی؟ نمیدونم. آیا اینکه اینو بیان فرمودی معناش این است که این مثلا یه اولویتی نسبت به دو روش دیگه داره؟ آیا اینکه اینو بیان فرمودی یعنی ما نسبت بهش حساسیتی داشته باشیم؟ چیه داستان؟ نمیدونیم. و جالبه خدای متعال راجع به چیزی که هر روز ما مبتلا بهشیم، اونم رکعات نمازه، آیه نفرموده. راجع به این که اصلا اصلش قبیح هست، اصل طلاق فروعی دارد، فروعش برای افراد ناراحت کننده است، اذیت کننده است، تلخه. حالا از اون فروع یه نمونه ای از انواع روش های جدایی از همسر در قرآن توی آیه ذکر شد. چرا؟ نمیدن. آقا اگه حضرتش بودن ممکنه برای ما بیان کنن؟ ممکنه. ممکنه هم از زمان ظهور حضرت، حضرت هم بگن نه اصلا اینو نمیخوام برای شما بیان کنم، اصلا شما نمیفهمید حکمتش. ممکنه ما یک حکمتای کلی بتونیم بیان کنیم، یعنی بگیم خدای متعال در آیات مبارکات چنین اهدافی را دارد، بنابراین ممکنه اینجا فلان مطلب باشه، ولی حکمت دقیق روشن نمیدونیم. بنابراین اولا شما این رو بدانید که گاهی اوقات ما بعضی از چیزها رو واقعا حکمتشو نمیدونیم. مثل اینکه مثلا چرا در این موضوع 10 تا روایت فرمودن، در فلان موضوع ما هیچی نمیدونیم، روایتی نفرمودن. حالا یا فرمودن به دست ما نرسیده، اون فرض همیشه هست، ولی الان که مراجعه میکنیم میبینیم راجع به بعضی از علائم ظهور چیزی نفرمودن، راجع به دجال مثلا 3 صفحه مطلب فرمودن. چرا؟ نمیدونیم. این اصلش. مطلب دوم این است که خب این مطلب هم مثل مطالب دیگر در موضوع مهدویت وجود داره و اهل بیت بنابر وظیفه‌ای که دارند و خدای متعال برای اونها راهی رو مشخص فرموده، مطالبی رو برای هدایت مردم باید بیان کنند و این هم جزو موضوعات مهدوی هست. پس در این زمینه هم مطالبی فرمودند، مثل کتاب امام مهدی علیه السلام از ولادت تا ظهور که توی جلسه معرفی شد. خب فصل بندی داره، یه فصلش هم راجع به علائم ظهور، یه فصلم روایات این بحث. پس این در گستره مباحث مهدوی هست و میشود بهش رجوع کرد و استفاده های صحیح کرد. اما نکته بعدی این است که آیا روایاتی درباره ارتباطات همسران ما نداریم؟ چرا؟ ولی ما به بچه ها در سنین خاصی یا حتی برخی از بزرگسالان در موقعیت‌های توصیه به خواندن اونها یا رفتن سراغ اونها نمی‌کنیم. چه حکمتی داره؟ مقتضیات سنی اونها. اهل بیت باید به حکمت‌هایی بفرمایند، اما ما باید با توجه به شرایطمون ببینیم باید به چه روایاتی، به چه مطالبی رجوع کنیم، به چه مطالبی رجوع نکنیم. این که من الان عرض کردم بر چه اساسی است؟ تجربه و برخوردی که با افراد داریم نشان می‌دهد این موضوع می‌تواند در افراد تذکرات و تنبهاتی برای مراقبت نسبت به خودشون و اطرافیانشون داشته باشن. می‌شود بخش اول این روایت را انقدر مبسوط و مفصل توضیح داد تا هوشیاری ایجاد بشه در مراقبت خودمون، عزیزانمون و البته در مواجهه با شرایطی که در جامعه پیش میاد ما نهراسیم، بدونیم اینا پیشبینی شده، پیشگویی شده، بنابراین ما استوار وارد این صحنه های متلاطم آخرالزمانی بشویم. ولی به همین نسبت میگیم در مراجعه به علائم ظهور حواستون باشه که یه همچین آسیب هایی داره و اگر در جلسه مفصل راجع به بعضی جزئیاتش توضیح داده نشود، افراد رو گاهی به بیراهه، گاهی به کم اعتقادی میکشاند. پس به عنوان یک پیشنهاد یا توصیه، چون اینجا نگفتم قال الصادق علیه السلام، گفتم یه پیشنهاد دارم، یه توصیه دارم، به عنوان یه پیشنهاد و توصیه با توجه به شرایط، موقعیت‌ها، تبلیغ‌ها، برخی از فرمایشات غلط در موضوع علائم ظهور، شما حواستون به خودتون، شاگردانتون، بچه‌هاتون باشه که حواسا باید جمع امام زمان، دعای برای صاحب الزمان، امید به ظهور امام زمان باشه، نه انتظار خروج سفیانی قاتل سنگدل. به عبارتی اگر یه شوهری علائم ظهور بخونه بیشتر دنبال اخباریه که ببینه کجای دنیا چی شده، اما اگر راجع به امام زمان بخونه بیشتر متوجه دعای قنوت برای سلامتی امام زمان میشه. شوهر اینجوری به امام زمان مقربتر می شود، اونجوری میره دنبال اخبار، اونجوری میره میگرده یه روستایی پیدا کنه که بالاخره اسمشو گشته باشن یهودیه و میفته دنبال این که تو فامیل اثبات کنه که فلان روستا اسمش یهودیه است و من یه بار رفتم اونجا گشتم ببینم یه دونه یه چشمی میبینم یا نه. ولی اگر متوجه امام زمان باشه و قدرت خدای متعال و دست باز امام زمان را برای امر ظهور بداند، متوجه امام زمان میشه، برای ظهور حضرت دعا میکنه، میگه دجال چیه، یهودیه چی، خدای متعال میتواند اراده کند که هیچ کدام اینا رخ نده ولی امام زمان تشریف بیارد و اصلا نه از تاک نشانی بماند و نه از تاک نشان، نه یهودیه ای باشد نه دجال صفتی باشد، همشو جمع کنه. فکر کنم 4 نکته شد. خانم صالحی روشنه؟
بله استاد، خیلی ممنون.
اگه زحمتتون نبود، خلاصه با وظایف مادری مغایرتی نداشت، همین سوال و جواب را زحمت بکشید به صورت مکتوب در گروه کلاس قرار بدید.
بله
انشاءالله. ممنون. اون اگر رو گفتم ها، بعدن عزیزان شما خلاصه ما رو مؤاخذه نکنند که مادر ما میخواست به ما برسه، گفتش که این یه تکلیفه، باید جلسمون انجام بده. توی محرم گذشته یه دوستی رو دیدم، سالها ندیده بودم، خدمتشون نرسیده بودم. آقا تا ما رو دید، آقا چه تکلیفایی به این خانم ما دادی. گفتم خانم شما، مگه تو کلاس من بهش تکلیف دادم؟ گفت بله، من میشستم این تکلیفا رو انجام میدادم، اینجوری میکردم، اینجوری میکردم، اصلا میداد به من تایپ میکردم. خلاصه حالا اون بنده خدا بچه ها شد نگهداری میکرده، ولی همسرش در اولین دیدار ما رو مستفیض کرد از این فهمش. اگر توضیح، فرمایش، تکمله، ایراد دیگری هست بفرمایید.
استاد ببخشید. سلام، روزتون
سلام علیکم.
ببخشید اینکه امام معصوم دستبندی فرمودن که علائم حتمی، علائم غیر حتمی، اگر قرار بشه در علائم حتمی هم بدا اتفاق بیفته، آیا نعوذ بالله از طرف معصوم کاری لغو صورت نگرفته؟
نه. چرا؟ بین علائم حتمی که 5 تا ذکر کردن در روایت با علائم غیر حتمی تفاوت هاییست. یعنی به یه عبارتی، حالا من این عبارت رو یه خورده تسامحاً به کار میبرم، مثل این میماند که مثلا مؤسسه‌ای به بچه ها میگه بچه ها ما ممکنه امتحان میان ترم داشته باشیم، شما خودتون رو آماده کنم، ولی امتحان ترم رو حتما داریم. اما آیا مؤسسه ای می تواند بدون برگزاری امتحان ترم، امتحان میان ترم بگیرد؟ بله. می شود امتحان ترم رو هم نمرش رو بگذاره و بچه ها دوره به اصطلاح ایام امتحانات رو مثلا ببره اردو؟ می شود؟ بله. آیا سخنه مؤسسه یک سخن لغوی است؟ نه، برنامه ای رو اعلام کرده، اما مقدمه بر اون برنامه یک امری را درباره تصمیمات مجموعه این مؤسسه بیان کرده و اونم اینه که هیچ چیزی دست خدا را نمی بندد و نشانه های متعددی در آیات مبارکات قرآن و روایات وجود داره که خدای متعال میخواهد حکومت مطلقش رو نشون بده. و وعدنا موسی 30 لیله فاتممناها به عشر. کجا این اتفاق افتاد؟ جناب موسی عرضه میدارد خدایا من به اینا وعده دادم، اگه الان من نرم اینا خلاصه به هم میریزن. و اتممناها به عشر، قدرت دست من خدا. منم که حکومت مطلق دستم هست، من اراده میکنم. نشانه هایی را که اونجا وعدنا بود دیگه، نشانه هایی که من به حجتم گفتم برای مردم بیان کن. اهل بیت علیهم السلام بر اساس دلائل عقلی و نقلی ما سخنی از نزد خود نمیگویند، هرچه میگویند سخن پیغمبر است، هرچه میگویند القاعات علمی پیغمبر است و پیغمبر ما ینطقو عن الهوا. اما من خدا میخوام قدرتم رو نشون بدم، حکومت و سلطنتم رو نشون بدم. من میخوام ارزشی که برای دعای مخلوقاتم قائلم، برای استغاثه اونها به درگاهم ارزشی که قائلم رو میخوام نشون بدم و در یک شب امر حجتم را تقدیر کنم. توقع امر صاحبک لیلا و نهارا، شب و روز منتظر. چرا؟ چون خدا قرار است اذن دهد. خدا معطل سفیانی و دجال و خراسانی و این حرفا نیست. تازه این البته بعضیش تو روایات پیروان سقیفه است، تو روایات شیعه هم مثلا بعضی از این عناوین نیستا. خدا میخواد قدرتشو نشون بده. یکتایی این قدرت و عظمت و سلطه خدای متعال به جوری است که خدا اراده می کند همه امورات در عالم بر اساس اسباب و علل پیش بره، اما شفا می دهد، نابینا را بینا می کند، مقطوع نسل را نسل می دهد، از دل کوه شتر باردار به دنیا می آورد. خداست، خدای نظام عالم تو اینجوری قرار دادی، باید شتر بره غذا بخوره، باید بره آب بخوره، باید این مراحل رو طی بکنه تا اصلا رشد بکنه. خدای چجوری؟ من میخوام قدرتمو نشون بدم. پاسخو گرفتین خانم منها؟
بله استاد، منتها فکر میکنم مثلا این دعای ما همیشه برای علائم غیر حتمی، یعنی تا اون موقع که وقوع اون رویداد، یعنی آغاز علائم ظهور و ظهور آقا باشه، بالاخره وقتی که آقا بخوان ظهور کنن یه اتفاقات، یه کارایی باید شکل بگیره تا این کار سرانجام بگیره.
نه دیگه، ایرادش همینه. ببینید
نه استاد، آخه ببینید امام معصوم میفرمایان لابد از خروج صوفیان، یعنی وقتی میگن لابد، یعنی امام هرگز نمیان حرفی بزنن که اگر باشه حتما میگن ممکنه این اتفاق نیفته، خداوند عالم چیز دیگه رقم بزن. وقتی میگن حتمیه، امام وقتی میفرمایان حتمیه، پس حتمیه. منتها مثلا دعای ما اون زمانی رو که این اتفاقا مثلا خورشید از مغرب بعد طلوع کنه، خب این اتفاقا بعد دست به دست پشت سر هم اتفاق میفته وقتی که دیگه بشه. آیا این نیست که مثلا خروج صوفیانی حتما بعد اون صیحه آسمانی شنیده شده باشه؟ یعنی پس این کمکی ما میکنه، هر کس قبل از اون اومد یا هر کس که فکر کرد که الان این صوفیانی، پس این صوفیانی نیست. یعنی به نظر من هم کمکمون میکنه، همین که هرگز ما حرفی رو که یعنی چیزی رو نمیفرمایند که خلافش باشه.
بله، راجب صوفیانی البته یه بحث علمی است که آیا مثلا خروج صوفیانی از اموری است که با توجه به روایاتی که دارد استثنای نسبت به دیگر علائم است یا نه. این یه بحثیه، یه مقاله هم چندی قبل راجبش نوشته شده بود. من الان وارد اون بحث صوفیانی به صورت مشخص نمیشم چون اونجا یه بحثی، اما راجب مجموعه علائم، حالا شما اون صوفیانی رو فعلا استثناء بذارید کنار، راجب بقیه علائم، خب این سوال شما، این فرمایش شما که بقیهش رو هم میگیره. یعنی ببینید اگه شما بگید حضرت فرمودن این اتفاق میفتد، امام اگر قسم بخوره با وقتی قسم نخوره که فرقی نمیکنه، منتها حالا یه جا بفهمن لابد یا یه جا نفرمن لابد، این در بیان
یعنی چاره ای نیست.
بله میدونم، میخوام بگم اگر امام اون تعبیر رو به کار نبرند و بفرمایند چنین چیزی رخ میدهد، اینجوری نیست که خلاصه مثل ما باشه که ما اگه بگیم حتما با اینکه نگیم حتما فرق میکنه. امام صادق است، هر چه بگوید همش یک وزن دارد. باید ببینیم حکمت این که حضرت اونجا یه عبارتی به کار میبرن چیه. خب بنابراین اصل سوال شما با کلمه لابد یا عدم کلمه لابد رفع نمیشه، یعنی بالاخره وقتی امام فرمودن سوال شما جاریه. حالا ما عرضمون اینه، ما میگیم شما میگید حضرت فرمودند، نه قسمی داریم نه لابدی داریم، یا هم قسم داریم هم لابد داریم. امام رو چه حکمتی فرمودن؟ امام بر اساس چه مطلبی فرمودن؟ اینجا تو پرانتز یه بحث علم امام داریم که حضرت بر اساس کدام علم این فرمایش رو داشتند، اینو باز ازش عبور میکنیم چون تو بحث امامت باید مفصل بگیم. نمونه هایی داریم، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که اگر اون آیه قرآن نبود من تا قیامت هر چه اتفاق میافتاد میگفتم. کدوم آیه بود؟ یمحو الله
یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب.
یا در تاریخ انبیا داریم ماجراهایی که انبیا فرمایشاتی داشتن بعد در عمل خلاف اون رخ داده، چه حکمتی بوده، چه توضیحی داریم براش. ببینید پس اصل سوال شما اینجا باقی میماند. پاسخ اون اصل سوال بخوام خلاصه کنم چه میشود؟ این میشه تا اینجایی که حالا من الان عرض کردم، عرض کردم فرمایشات اهل بیت علیهم السلام در بعضی موضوعات آیا به این معناست که اتفاق مهمی به نام ظهور نخواهد افتاد مگر اینکه اونها حاصل بشود؟ پاسخ همین بود. بر اساس به اصطلاح باور اعتقادی مستحکمی به نام بدا که خدای متعال می تواند و این قدرت و اختیار رو برای خودش قرار داده، به ما هم بیان فرموده که من می توانم تقدیرات رو تغییر بدم. من وعده کردم، گفتم این قوم عذاب برشون نازل میشه، اما تا عذاب بالا سرشون اومد، در مورد قوم فکر کنم جناب ادریس یا یونس، یکی از این قوم ها، بله سلام الله علیه، آمد ولی برگشت. خب مگه خدا وعده نداده بود؟ بله. مگه پیغمبرش نفرین نکرده بود؟ بله. چرا برگشت؟ خدا میخواهد قدرت نمایی کند، میخواهد قدرتشو نشون بده. و به ما هم داره میگه که خدا به چیزی مثل بدا بندگی و عبادت نشده. یعنی چی؟ یعنی این که ما با تمام وجود بپذیریم که برای اراده خدا هیچ مقدمه ای لازم نیست. یعنی حتی لازم نیست مریض رو تا مشهد ببری، خدا بخواد همینجا شفاش میده. بله، حسب ظاهری یه اموراتی بیان شده، به حسب ظاهر اینا قاعدتا ممکن است رخ بده، اما خدا میگه ببین من دستم بازه ها، من بخوام همینجا شفا میدم، لازم نیست تو مشهد بری. اما اگر رفتی مشهد، همونجا ممکنه نخوام شفا بدم، ممکنه تو گریه زاری بکنی و نخوام شفا بدم. من خدا دستم بازه، معطل این که یک سفیانی بیاد یا نیاد نیستم. من اراده میکنم همین سه‌شنبه به حجت زمان اذن ظهور میدهم، امام زمان ظهورش آغاز میکند. ظهور حضرت با قیام یه تفاوتی داره؟ بله، بالاخره حضرت میان خودشون معرفی میکنند با یه فاصله زمانی که اینم اراده خداست، که بالاخره کسانی جمع میشن خدمت حضرت میشن، تازه اونا اصحاب خاص حضرت رو همون شب میبرن. بله، در کمک به حضرت افراد نیاز به یه زمانی دارن، ولی امام زمان و خدا معطل زمان نیست. امام زمان اراده بکند اصلا نیاز نیست که وارد جنگ با دشمنان بشه، همشون نابود میشن. امام زمان به اذن خدا اراده میکنه دیگه، ولی خدای متعال اونجا تقدیر میکنه که به حسب شرایط ظاهری اینا در مقابل امام زمان بتونن قرار بگیرن. اما در همه شرایط باید این باور یقینی رو داشت که هیچ مقدمه ای برای اراده خدا نیست. می شود صحیح آسمان رخ نده؟ بله. می شود سفیانی نیاد؟ بله. عرض کردم حالا سفیانی رو اونجا یه بحثیه که با توجه به روایات ممکنه این واقعا استثناء باشه. به قول شما آیا باید یه صحیحی باشه که حالا بعد ما بفهمیم؟ نه، خدا به شیوهی که خودش اراده فرموده حجت رو بر همه تمام میکنه. حالا صحیح باشه نباشه، کسی دعوت به عثمان بکنه نکنه.
شما فرمودید که اگر ممکنه که یک اتفاقی از علائم ظهور چندین بار تکرار بشه،
بله،
بعد افرادی که به قول شما میگید که میفهمید که بعضی از افراد میشینن فقط علائم ظهور رو در نظر میگیرن، بعد همین افراد میشن چی؟ میان میگن خب پس این علامت ظهوره، پس ظهور نزدیکه، جزء اون حدیث کذب و قاتون میشن که میان زمان رو تعیین میکنن و واقعا این کذبه. و ما میتونیم بگیم که این مطلب هم فرمودید که اگر اذن ظهور وابسته به چیزی باشه، یعنی ما دست خدا رو بسته قرار میدیم. این جزء آیه
بل یداه مبسوطتان
مغلولن میشه، در صورتی که ما میگیم چی؟ ید الله مبسوطتان، دست خدا باز است. خدا هر لحظه اراده بکنه ممکنه همه چیز بدا بشه، یعنی خدا ابتدا کنه به یک فعل جدید و بدون اینکه هیچ علامت ظهوری محقق بشه ظهور اتفاق بیفته. به خاطر همینم هیچ وقت نباید خدا معطل هیچ کدوم از به قول معروف علامت ها نمیشه، علائم نمیشه و دست خدا همیشه باز است و اینکه ما هر لحظه فقط کارمون این باشه که به قول معروف دعا بکنیم دیگه، یعنی دعا توی قضا و قدر الهی خیلی موثره.
بسیار ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغنى قضاءهم.